عزیزان در فضای حقیقت و مجاز سلام عرض می‌کنم. آقای قمی، آقای فاطمی، آقای نظری، جناب نظری، جناب سادات، جناب ابراهیمی، سلامت باشین شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فقد علم مما ذكره و مما ذكرناه ان الماهیت متحده مع الوجود فی الواقع نوعا من الاتحاد و العقل اذا حللهما الى شیئین حکم بتقدم احدهما بحسب الواقع و هو الوجود. خب همونطور که مستحضر هستید، ما در فصل هفتم از فصول مسلک اول کتاب شریف اسفار هستیم و از عمده ترین مسائل فلسفی مسئله اصالت وجود هست که ما از او به عنوان یکی از قرر مسائل فلسفی یاد میکنیم و مراد از این واژه خب هر مطلبی میتونه باشه، اما مهمترین جهتی که در این امر وجود داره این استش که ما هیچ مسئله ای از مسائل فلسفی نداریم مگر اینکه به این مسئله وابسته است، به مسئله اصالت وجود وابسته است و هر مسئله ای که ما بخوایم برسیم میبینیم که نهایتاً سر از وجود در میآوریم. حالا یا به عنوان مسئله، یا به عنوان موضوع علم، یا به عنوان موضوع مسئله علم، به هر حال بایستی که به وجود منتهی بشود، چرا که ما در فلسفه از هستی بحث میکنیم، از وجود بحث میکنیم. حالا بعضی ها به توهم اون رو ماهیت دانستن، اما بیان روشنی رو مرحوم علامه ارائه فرمودن که اون بیان راهگشاست و اون ازش که موضوع فلسفه الواقعیه است که با این بیان تقریبا همه گروه ها و نهله های فلسفی رو و شعبه های فلسفی رو کنار هم میارن، چون همه جهات مباحث فلسفی در این داره منتهی میشه که میخوام ببینیم که واقعیت نظام هستی چیست، چگونه است، چیستیش، هستیش و نظائر آن. و لذا با بیان اینکه موضوع فلسفه الواقعیه هست، خب ما میتوانیم خوب هم مباحث اصالت وجود رو مطرح کنیم، اصالت ماهیت رو مطرح کنیم و هم جهات دیگری که در امر وجود دارد. همواره روشنایی مسائل و اینکه ما مسائل رو چگونه ببینیم خیلی دخیله در اینکه ما چجوری وارد خود مسئله بشیم. الان ما در این فصل که فصل هفتم هست راجع به اصالت وجود داریم بحث میکنیم و ادله و براهین اصالت وجود و بعد هم اشکالات و شبهاتی که در این رابطه وجود داره و جناب صدر متعلهین دارن به صورت جدی اینها رو مطرح میکنن تحت عنوان اشکالاتون و تفسیاتون. یک اشکال رو یا شبه رو در که دو جلسه قبل مطرح فرمودن و پاسخ اون رو هم الحمدلله در طی اینی که دو روز ملاحظه فرمودید ما تکرار نکنیم. و اتفاقا امروز بحث جمع‌بندی است، لذا فرمودن که فقط علم مما ذکره و ذکرنا، این مطلب محصول این بحث اینه که چی؟ که بله یک نحوه اتحادی ماهیت با وجود دارن، این تردید درش نیست، اما در خارج به یک گونه است، در ذهن به یک گونه دیگه استش. شکی نیست که اون نحوه از اتحادی که بینش بین شیئین هست اینجا نیست، بین معروض و عرض یا بین جوهر و عرض و امثال ذالک، بین صفت و موصوف، بین قابل و مقبول که دو تا شی باشن که به یک وجود موجود هستن، این قطعا نیست. تعبیرشون هستش که فقط علم مما ذکره و ذکرنا، که این مما ذکرنا خیلی مهمه برای اینکه یک کدیست از مشائین که محقق طوسی در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، ضمن بیان یکی از مطالبی که در نمط ششم اشارات آوردن به صورت روشن بیان فرمودند که در حقیقت وجود اصیل است و ماهیت به تبع او یافت می شود و مراد از تبع را هم بیان فرمودند به عنوان لازم مفهومی و ذهنی و نه لازم خارجی، مثل عرض کنم که حرارت برای نار نیست که دو تا امر باشن، نه، بلکه یک لازم عقلی است که عقل از اون وجود اولی که به اصطلاح صادر از مبدأ اول است انتظار میکنه. مبدأ اول واجب سبحانه و تعالی موجودی را صادر میکند، ایجاد میکند. عقل این موجود رو که شناسایی میکند به عنوان یک وجود، از این وجود یک امر ذهنی رو انتظار میکند به نام ماهیت. این سخن رو هم ما داریم میگیم، هم جناب محقق طوسی در شرح یکی از مسائلی که در اشارات فرمودن، لذا فرمودن که فقط علم مما ذکره و مما ذکرنا، از مجموعه اینها این مطلب دانسته میشود که چی؟ که ماهیت با وجود متحدند، هیچ بحثی درش نیست، اما نحوه اتحاد بحث هستش. نحوه اتحاد دو شی که یک وجود موجود هستن نیست، مثل عرض و جوهر یا عرض و معروض یا صفت و موصوف یا مقبول و قابل و امثال ذلک نیستن که ما دوئیت و اثنینیت داشته باشیم. یک حقیقت داریم به نام وجود که عقل از این وجود یک ماهیتی را، یک مفهومی رو انتظام میکنه و در ذهن میبره، ولذا این اتحاد رو ما در حوزه وجود و ماهیت میتوانیم ملاحظه بکنیم. خب بعد از اینکه این نحوه از اتحاد روشن شد و روشن شد که ماهیت و وجود به دو وجود موجود نیستند که این دو وجود به یک وجود یافت بشوند، به هر حال عرض وجود دارد، معروض و یا جوهر وجود دارد، یکی فی نفسهی لنفسه هست، یکی فی نفسهی لغیره هست. اینجوری است که عرض وجود نداشته باشد، که عرض وجود دارد اما وجوده فی نفسهی عین وجوده لغیره هست. بنابراین عرض هم موجود است مثل صفت. برای الان زیدون عالمان علم وجود ندارد؟ علم وجود دارد، عدالت وجود دارد، کرامت وجود دارد. وقتی میگیم زیدون عالمون، زیدون عادلون، زیدون کریمون، اینا سه تا وصف‌های جداگانه هستند که بر جوهر وجودی زید حمل میشوند. یعنی زید یه حقیقتی است، یک، سه امر دیگر، سه وصف دیگر که هر سه وجودی هستند به عنوان عرض بر وجود زید حمل میشوند. پس بنابراین وجودات اعراض، وجودات اوصاف، وجودات مقبولات، همه اینها وجود دارن و این وجودات غیر از وجود معروضشون و جوهرشون هست. این تموم شد، این تفکر و این نوع از به اصطلاح اتحاد وجودی تمام شد. بله، صفت و موصوف با هم متحدن دیگه، قابل و مقبول با هم متحدن دیگه، عرض و معروض با هم متحدن دیگه، اما متحدند به این معنا که دو وجودند که به یک وجود موجود شده تموم شده. اما آیا نسبت بین ماهیت و وجودم همینطوره؟ همون گونه که عرض و معروض دو وجودند به یک وجود موجودند، آیا بین ماهیت و وجود هم چنین مناسبتی هست یا نه؟ فقط علم من ما ذکره و من ما ذکرنا که ان الماهیت متحدت مع الوجود فی الواقع، در خارج البته، اما نوع ان الاتحاد که دارن تشریح میکنن که این نوع از اتحاد چگونه است. خب عقل میاد اینجا یک نوع اتحادی از اینها در خارج میبیند، یک نوع اتحادی از اینها در ذهن، که الان پادرمیانی عقل در این گونه از مسائل خب راهگشا هستش. می‌فهمند که عقل برای نحوه اتحاد ماهیت و وجود در خارج یه جوری قضاوت می‌کنه و برای اتحاد وجود و ماهیت در ذهن یه جور دیگه داره قضاوت میکنه، ولی عقل داره این حکم میکنه. حکم اولی عقل این استش که در خارج وجود مقدم است و ماهیت به تبع، اما در ذهن ماهیت مقدم است و وجود به تبع. ولی این اتحاد رو هم با اون بیانی که داشتیم حتما حفظ بفرمایید. پس عقل بر اساس تحلیلی که از نسبت بین ماهیت و وجود داره در باب وجود در خارج و وجود در ذهن داره داوری میکنه، داره تحلیل میکنه. وقتی میگه که وجود در خارج موجود است، میگه اولا و به ذات وجود موجود است و ما از این وجود ماهیت را انتزاع میکنیم، از حد او انتزاع میکنیم. ماهیت چیه؟ حد الاشیاء است دیگه. تا شیء وجود نداشته باشه که حدی نداره، ظهوری نداره که. پس برابر این اولا و به ذات اونی که در خارج موجود است وجود است و به تبع او عقل ماهیت را از این وجود انتزاع میکنه. اما همین عقل فتوا میدهد وقتی ما این رو میخوایم تو ذهن ببریم، ذهن اول ماهیت درست میکنه و به اصطلاح اون رو به عنوان موضوع قرار میده و بعد وجود رو برش حمل میکنه، اونجا وجود تابع است. پس ما این اختلاف تحلیلی رو از جایگاه عقل داریم و درست هم هست. در خارج یک گونه ظهور داره و در ذهن به گونه دیگر ظهور داره. اینو مطلب ملاحظه فرمایید تا بعد ببخش دیگر. فقط اول من ما ذکره و ما ذکرنا این است که ان الماهیت متحدتون مع الوجود فی الواقع. البته نوعا من الاتحاد، روشن شد که نوعی از اتحاد همون این است که دو تا وجود به یک وجود موجود نیستن، اینجوری اتحاد ندارن، بلکه یکی وجود دارد و دیگری از اون اولی به نفس اولی متحد است. همون مثل حرکت زمان، مثل جنس و فصل به زمان امثال ذلک. آیا حرکت و زمان دو امر هستند در خارج یا یک حقیقت است و دیگری رو ما از اون اولی داریم انتزاع میکنیم؟ همون مسائلی که گذشت. پس ان الماهیت متحدت مع الوجود فی الواقع نوعا من الاتحاد. خب اما والعقل اذا حلل لهما الى شیئین، وقتی عقل تحلیل کرد وجود رو به دو شی، حکم به تقدم احدهما به حسب الواقع. دو ساعت پایین تر و به تقدم الاخر به حسب ذهن. به حسب واقع یعنی خارج یه جوری حکم میکنه و به حسب ذهن به گونه دیگه حکم میکنه. حکم به تقدم احدهما به حسب الواقع و به تقدم الاخر به حسب ذهن. خب اونی که به حسب واقع یعنی خارج حکم میکنه چیه؟ میگه اونی که مقدم است و هو الوجود است، لانه الاصل فی ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا. آیا اونی که از مبدا صادر شده چیه؟ وجود شی هست، حقیقت شی هست، هویت شی هستش، پس اون اصل است. ما از اون حقیقت صادره از واجب که وجود هست یک امری را به عنوان ماهیت، به عنوان لازم اون حقیقت انتزاع میکنیم، که بازم عرض کردیم که این لازم رو هم دوستان از باب مثل حرارت برای نار تلقی نشه که یک ممر موجود وجودی است. لأنه الاصل فی ان یکون حقیقتا صادقتا المبدا، اما والماهیتو متحدتون محمولتون على الوجود. لکن فی مرتبت هوی، که این اتحاد رو دارن باز تحلیل میکنن که نحوه که نوع اتحاد، این نوع از اتحاد رو بیان میکنه، این تبیین است. و الماهیتو متحدتون محمولتون علیه الوجود، لکن فی مرتبت هویت ذاتهی، یعنی این اتحاد این اتحاد در مرتبه هویت ذات وجود است، لا کل عرض لاحق، نه مثل این که یه امری عارض بر او شده باشد، مثل عرض کنم که صفتی برای موصوف. خب این اون وقتی است که عقل تحلیل میکنه ماهیت و وجود رو و در حقیقت به لحاظ خارج یکی رو مقدم بر دیگری میدونه. اما همین عقل وقتی ماهیت و وجود رو به حسب ذهن تحلیل میکنه، امر رو برعکس میبینه و حکم عقل به تقدم الاخر که ماهیت باشد به حسب ذهن. اون آخر چیه؟ و هی الماهیه، لانها الاصل فی احکام ذهن. بله، اونی که در احکام ذهنی اصل است ماهیت است، برای اینکه اولا و به ذات این به ذهن میاد دیگه. اونی که در خارج اولا و به ذات موجود است، وجود است. اونی که اولا و به ذات در ذهن به ذهن می آید، ماهیت هستش. پس این تقدم و تأخر از این بابه، به لحاظ حقیقت و هستی اولا و به ذات وجود در خارج موجود است، ماهیت به تبع اوست. و به لحاظ ذهنی اولا و به ذات ماهیت به ذهن میاد و به تبعش وجود. کجا؟ خب چرا موضوع قرار میگیره؟ خب همین نه، چون به ذهن نزدیک تر هست موضوع قرار میگیرد. ببینید وقتی میگیم که از شجر و مخزرتون، خب این مخزرتون در حقیقت به جهت اینکه مال شجر هست هست. خب ما شجر رو به راحتی میتونیم به عنوان معقول اول بیابیم دیگه. اینا معلزم میگن معقولات اول، گرچه بعدم برمیگردن میگن وجود معقول اول است. من
در واقع من بودر ولی وجود است از وجود و
شجران
اگر این باشه دیگه این تقدم تفکر باز به خود وجود برمیاد.
خب ببین واقعا بین ذهن و خارج ما تفکیک رو بکنیم، همونطور که الان ایشون دارن بیان میکنن. واقعا اصلا اینجوری داریم بیان میکنیم که معقول اول در خارج وجود است، معقول اول در ذهن ماهیت است. چرا؟ چون اولا و به ذات کدوم درک میکنن؟ کدوم به ذهن میاد؟ در ذهن. خب تعریف داره، ما اتفاقا بر اساس همون تعریف ها داریم عرض میکنیم. آیا در خارج اصلا نگاه کنید؟ نه نه نگاه کنید، در خارج ما توقعمون چیه؟ تحققه. در ذهن توقعمون چیه؟ قضیه است، گزاره است. درسته؟ ذهن قضیه رو درست میکنه، خارج واقعیت رو درست میکنه. خب من از شما سوال کنم، آیا در خارج، ما خارج که قضیه نداریم که، قضیه مال ذهنه، در خارج آیا وجود اول است یا ماهیت؟ خب به همین مناسبت ما میگیم معقول اول. لذا این که میگین شما که فرمودید معقول ثانی به معقول اول برمیگرده، به چه بذار برمیگرده؟ برای اینکه شما در خارج گزاره ندارید، موضوع محمول ندارید، که در خارج تحقق دارید، یکی تحقق اصلیه یکی تبع فرعیه. خیلی خوب، اگر تحقق اصلی میشه معقول اول، خب در ذهن اونی که اول قرار میگیره، اول به ذهن میاد، اونم میشه معقول اول دیگه. بنابراین ما این اصطلاحات رو داریم. بله اگر ما بر اساس اصطلاحات رایج بخوایم حرکت بکنیم، فرمای شما درست، معقول اول دیگه معقول ثانی نمیشه دیگه. ماهیات معقول اولن، اولن به ذهن و اولن و به ذات به ذهن میاد، این معقول اول است دیگه، وجود معقول اول نیست که. ولی جناب صدر متعالین چون آمده بحث اساس وجود رو مطرح کرده و گفته که تحقق اولی و به ذات مال وجود هست، پس اول وجود معقول است بر اساس حالا بیان جناب محقق طوسی که اونی که از واجب سبحانه و تعالی و مبدأ اول صادر شده است وجود استش. خب اگر چنین تلقی باشه ما میتونیم همچین تغییر اصطلاحی داشته باشیم، ولی نه، واقعا اونی که میگه معقول اول، یعنی اونی که اولا و به ذات تعقل میشه، کار به خارج نداریم ما، اصلا کار مال ذهن، اصلا این حرف، این اصطلاح اصطلاح منطقیه، ما دست نباید بهش بزنید. در اصطلاح منطقی شکل یافته است اونی که اولا و به ذات تعقل میشه چیه؟ ماهیت هستش. ولذا ما معقول اولمون ماهیته، همونطور که الان در ذهن میفهمونن که تقدم با ماهیت هست چون اون اول تعقل میشه. ما بعد بیاییم تغییر اصطلاح بدیم و بعد بگیم که آقا در خارج اول وجود تحقق پیدا میکنه. خیلی خوب، وجود تحقق پیدا بکنه، ولی معقول نیست که. به لحاظ فلسفی عقل میگه وجود اول تحقق پیدا میکنه، درسته، اما اونی که داره این اصطلاح رو جعل میکنه کار به اینا نداره، که میگه در فضای ذهن اونی که اولا و به ذات تعقل میشود چیه؟ ماهیت هستش. لذا ماهیت معقول اول است. اینه که ما بیایم میگیم ماهیت وجود معقول اول است، این سخن شاید بر اساس اصطلاح جدید اصطلاح تازه‌ای باشه و قابل قبول باشه، ولی اونی که جعل اصطلاح کرده و در اون علم که ما باید علوم رو واقعا حرمت بگذاریم، حدودشون رو حفظ کنیم، اصطلاحاتشون رو پاس بداریم و واقعا اجازه ندیم که مرز شکنی بشه، ساختار شکنی بشه. معقول اول اونی که اولا و به ذات تعقل میشه، در ذهن میاد، تموم شد رفت. بعد بیایم بگیم آقا معقول اول وجوده، این خیلی نمیشینه. خب بله، خب خب عقل میگه همین تحلیل میکنه و میگه تقدم با اینه. خیلی خب، همین که تقدم با اینه، از همین تقدم میخوان معقول اول بی استفاده کنن. البته همونطور که عرض کردیم ما واقعا تغییر اصطلاح ندیم دیگه، تغییر اصطلاح ندیم. خب و حکم العقل به تقدم احدهما به حسب الواقع و به تقدم الاخر به حسب الذهن و هی الماهیه. چرا؟ لان الماهیت الاصل فی الاحکام الذهنیه و هذا التقدم اما بالوجود كما ستعلمه او لیس بالوجود بل بالماهیه و سیجی و انها هنا تقدما غیره. خب این تقدمی که ما الان از ناحیه وجود داریم میگیم، که انشاءالله این رو بهتر بعداً روشن خواهد شد که از ناحیه وجود تقدم به لحاظ تقدم تحقق مال وجوده دیگه، این انشاءالله بهتر راجع بهش سخن خواهیم گفت. اما اونی که الان اینجا جای بحث داره مسئله این هستش که در ذهن تقدم با ماهیت. چرا؟ چون ما در ذهن یه سلسله مفاهیم و ماهیات داریم، اصلا کاری به تحقق نداریم، چه بسا اصلا منهای تحقق و وجود بخوایم بحث بکنیم. حمله اولی وقتی در فضای ذهن داریم بحث از مفاهیم و ماهیت میکنیم، اصلا وجود مطرح نیست. در همین فضای تقدم و تأخری داریم که این تقدم و تأخر رو اصطلاحا میگن تقدم و تأخر به تجاهر، که نظام مفهومی شکل میگیره. آیا در ذهن اول جنس شکل میگیره یا فصل؟ جنس اول شکل میگیره. آیا جنس اول شکل میگیره یا نوع؟ جنس شکل میگیره. پس تقدم به تجاهر دارد جنس نسبت به فصل، نسبت به نوع. این یک نوع تقدمی است که خب جناب صدر متعلین و جناب میرداماد و دیگران از انواع تقدمی که قبلا بحث بود، تقدم به زمان، تقدم به ذات، امثال ذلك، این نوع تقدم رو در حقیقت اضافه کردن تحت عنوان تقدم به تجاهر. تقدم به تجاهر یعنی چی؟ یعنی وقتی شما در فضای ذهن و در وعاء ذهن مفاهیم رو دستبندی میکنید، برخی از مفاهیم اولویت بیشتری دارن، به ذهن زودتر میرسن و برخی دیگر بعدن. خب جنس نسبت به فصل، جنس نسبت به نوع، یه تقدم به تجاهر دارد، تقدم مفهومی دارد. تا حیوان نباشه که ناطق و طائر و خائر اینا شکل نمیگیره که، تا حیوان نباشه که انسان تحقق پیدا نمیکنه که. خب پس تحقق مفهومی ها، تحقق مفهومی و ذهنی به تبع اون مفهوم قبلی هستش. این نوع از مسائل در حقیقت در وعاء ذهن است. پس اگر ما یک ماهیتی رو بر ماهیت دیگر در وعاء ذهن مقدم می‌داریم، با قطع نظر از نحوه تحقق اونهاست در فضای ذهن این اتفاق می‌افتد. همون که اصلا تقدم به زمان هست، تقدم به ذات هست، تقدم به بالعلیه هست و همسال کرد. بله بله، الان شروع میرسیم. و هذا تقدم اما بالوجود کما ستعلمه او لیس بالوجود، این تقدم بالوجود نیست بل بالماهیت است. و سیجی و انشاءالله در بحث ماهیت که انها هنا تقدمن، یعنی در فضای ماهیت تقدمیست، غیر الخمسه المشهوره، غیر الخمسه المشهوره و هو التقدم به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقه، که مراد از حقیقت اینجا نه یعنی تحقق، یعنی در مقام مفهوم گیری و ذهن اینجوری است که تقدم ماهیت الجنس الا ماهیت نوع بل اعتبار الوجود. خب باز برگردیم یه تبیین دیگه‌ای و بیان دیگه‌ای داشته باشیم، که چون بحث تعبیر ملاحظه می‌کنیم، یه وقت میگیم که اشکالون و جوابون، یه وقت میگیم اشکالون و تفسیون. این تفسی یعنی ما باید راحت کنیم خودمون رو از این قصه، چون این مسئله واقعا پاپیش عقل میشه. شما چجوری میخوای نسبت بین ماهیت و وجود رو تحلیل بکنی در حالی که ماهیت قابله و وجود مقبوله؟ جایی که جناب حکیم سهروردی گفتن دیگه، ماهیت موصوف است و وجود صفت هستش. خب اینا دوتا هستن دیگه. خب این اشکال به حدی است که واقعا پاپیچ عقل میشه و نمیذاره. لذا فهمیدن اشکالاتون و تفسیاتون، نه جواب. باید کاملا خودمون رو از این فضا بکنیم. باز دوباره و بالجمله مغایرت الماهیت للوجود و اتصاف الماهیت بالوجود امران عقلی، یعنی در خارج ما مغایرتی نداریم که دو تا وجود داشته باشیم. ها امران عقلی یعنی چی؟ یعنی انما یکون فی الذهن لا فعل. این انما هم همینه، یعنی در حصر است. این مغایرت به لحاظ وجودی در ذهن هست در خارج. و این کانت ماهیت فی الذهن ایزن غیر منفکتن عن الوجود. خب حالا آیا اینی که شما اومدید گفتید که در ذهن اینها از هم دیگه جدا هستن، آیا واقعا در ذهن شما میتونید ماهیتی را موجود بخوانید که اون ماهیت از وجود کنده شده باشه؟ نمیشه که. حتی در ذهن هم که قرار بگیره، باز هم ماهیت ذهنیه است و این ماهیت ذهنیه موجود است. به وجودی که پیدا کرده است به تبعش ماهیت رو دارد، یعنی دقیقاً عین اون چیزی که در خارج ما الان تحلیل کردیم، گفتیم در خارج یه وجودی داریم و وقتی این وجود رو عقل تحلیل میکنه ازش یه حدی انتظام میکنه و اسمشو میذاره ماهیت، به همین میزان در ذهن هم داره همین چه اتفاقی میفته. در ذهن انسان ها هم وقتی از شجر تصور میشه، این تصور موجوده دیگه، چون موجود شده است، یه وجودی پیدا شده که ما از حد اون وجود ذهنی ماهیت داریم انتظام میکنیم. لذا حتی در ماهیت ذهنی هم مسئله همینطور هستش. و این کانت ماهیت به ذهن ایزن غیر منفکتن الی وجود. چرا؟ ازل کونو فل عقل، وجودی که در عقل و ذهن شکل میگیرد، ایزن وجودون عقلیون، وجوده. وقتی وجود شد باید که احکام وجود هم برایش مترتب باشه. کما ان الکون فل خارج، وجودون خارجی. آقا وجود چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، احکام خودشو داره. اولا و به ذات هست، اصیل هست و ماهیت به تبع او یافت میشود. لکن العقل من شأنهی ان یأخذ الماهیت را وحدها من غیر. خیلی خوب، اینو اصطلاحا میگن ذهن فوق ذهن، یا اون چیزی که قدرت تحلیلی عقل هست. بله، عقل میگه ماهیت رو ما از حد وجود انتظام میکنیم، شکی درش نیست، ولی من میتونم با چاقوی جراحی که دارم بین عقل، بین ماهیت و وجود تفکیک کنم و بگم شما وجود منحاز کنید، ماهیت رو منحاز کنید، به لحاظ ماهیت احکام چیه و به لحاظ وجود احکام چیه. لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها من غیر ملاحظة شیء من الوجودین الخارجی و ذهنی مع الماهیه و یصفها بها. بله، اول تفکیک میکنه، جدا میکنه از وجودین، بعد متصف میکنه. هیچ اشکال نداره، این کار عقل هستش. عقل چنین اعتباراتی و ملاحظاتی رو داره. خیلی خوب. بله، خب ببینید وقتی بس اون اعتبار چی میشه؟ ببینید در خارج هست ولی اعتبار هم باید مقابل توجهه. الان داره میگه، میگه عقل داره اعتبار میکنه.
میتونم که قدرت داره.
خیلی خوب دیگه همین.
مثلا اگر به حمله شایع نگاه کنیم در ذهن، باز وجود مثلا،
خب پس اعتبار نکرد.
در پس وجوده.
پس اعتبار نکردی. نکردین ها دیگه. نه، اگر اعتبار بکنید دیگه این حرف رو نزنید. آره احسنت. وقتی اعتبار کردید دیگه، اعتبار کردید و در اون وعای اعتبار دیگه وجود نداره در حقیقت. خب دارن یه مداقعی میکنن که آقا اینه که شما الان به اصطلاح آوردید تو ذهن، خب ما میگیم این ذهن وجود خارجیه، وجود خارجی نیست، وجود ذهنیه. اما ما میخوام بگیم همین ماهیتی که تو ذهنم هست بازم محکوم به همین حکمه، بازم محکوم به عینیت است، نه اینکه دوئیت باشه و صفت موصوف باشه. فان قلت هذه الملاحظه ايضا نحو من انحاء وجود الماهیه، وقف الماهیتو کیفت تتصف به هذا النحو من الوجود او بالمطلق شامل له مع مراعات القاعده الفرعيه في الاتصاف. ما دو تا مطلب رو آقایون داریم اینجا باید کنار هم قرار بدیم. یه مطلب این است که این ماهیت فعلا تا قبل از اینکه وجود برای او عارض بشود، ما الماهیت من حیثیه ليس الهیه لا موجوده ولا معدومه، این ماهیت وجود نداره. درست؟ خیلی خوب. فاقد وجود استش، فاقد وجود. از سوی دیگر هم این است که قاعده دیگه داریم، قاعده فرعیت، که اگر چیزی بخواهد بر ماهیت عارض بشود بایستی که طبق قاعده فرعیت قبلا وجود داشته باشد، چون ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. این دوتا قاعده در اینجا الان سرشون به هم گره خورده، سرشاخ شدن. یه قاعده میگه ماهیت نباید وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه فاقد استش، میخواد وجود رو بگیره، خواهد به عنوان وصف وجود رو بگیره، بگه از شجر و موجودون. خب از سوی دیگر باید وجود داشته باشه قبلا. چرا؟ چون قاعده فرعیت اقتضا میکنه که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. الان این دوتا قاعده سرشاخ شده، یکی میگه ماهیت نباید وجود داشته باشه، یکی میگه ماهیت باید وجود داشته باشد. اینا چیزی رو با هم جمع بکنیم. فإن قلت هذه الملاحظة أيضا نحوا من أنحاء وجود الماء. اگه یه اشکالی بکنم بگن آقا شما درسته اومده تفکیک کردید، گفتید حکم عقل اینه، حکم ذهن اینه، در خارج ماهیت اینجوریه، در ذهن اینجوریه، ولی در ذهن آیا موجود هست یا نیست؟ اگر در ذهن هم وجود دارد، ما همون معیاری رو که شما در خارج گفتید در اینجا بریم میگیم، چون به هر حال یکی وجود قوی یکی وجود ضعیف دیگه، چون وجود ذهنی هم وجود خارجیه ولی ضعیف هستش. فان قلت هذه الملاحظه تو ايضا نحو من انحاء الوجود الماهيه فالماهيه كيف تتصف به هذا النحو من الوجود، چگونه متصف میشود؟ اصلا اتصاف رو نمیتونیم بپذیریم ما، چون بحث اتصاف یعنی عرض و مورو، معروض، صفت و موصوف، قابل و مقبول، چگونه میتونیم بس فل ماهیتو کیف تتصف به هذا النحو من الوجود او کیف تتصف بالمطلق شامل له مع مراعات القاعده الفرعيه في الاتصاف. ما اگر بخوایم قاعده فرعیت رو در اتصاف ملاحظه بکنیم، پس باید اول ماهیت قبلا وجود داشته باشه در حالی که فاقد است و بناست که بعدا وجود داشته باشه. بالمطلق شامل یعنی که تمام جهات وجود چه در ذهن چه در خارج که بایستی با او وجود داشته باشه. قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران. بله، ما از طریق به اصطلاح تعدد اعتبار میخوایم حلش بکنیم مسئله رو. این دو تا قاعده الان سرشاخ شدن دیگه. یکی میگه ماهیت نباید وجود داشته باشه برای اینکه میخواد قبول بکنه وجود رو، یکی میگه ماهیت باید وجود داشته باشه چون میخواد وجود بر او عارض بشه. بعد در حقیقت باید چون این دو تا سرشاخ شدن میخوان چجوری حلش کنیم. میگن ما حل مسئله رو از طریق اعتبار میکنیم و یک مندوحه و یک راه حل دیگه هم داریم که میخوایم که بهش برسیم. اجازه بدید من فکر کنم که این حیفم هست و این مسئله اگه بخواد همینجا گفته بشه ممکنه که با خلجان ذهنی هم راه باشه. ما انشالله اینو فردا قرار بدیم با امید خدا. بحث جدیدی هم هستش. صلی الله علی محمد و آل محمد. یه جلسه تهران پیش آمد، دیداری هست خاصه، ما ظاهرن باید شرکت بکنیم، توفیق حضور در بحث بعدی رو نداریم. انشالله فردا جبران میکنیم با امید خدا. خدمت شما ببخشید باید وقت دیدن برفق بعد نه فردا هست، فردا خدمت شما هست.
درست
بعدی نیستش ولی فردا با امید خدا ما در خدمت آقایون انشالله هستیم. انشالله بله.